بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف صفحه 110 سطر دهم. فإن قیل نسبت المتغیر الى المتغیر هو الزمان و نسبت المتغیر الى الثابت هو الده و نسبت الثابت الى الثابت هو السرمد. فالزمان آرزون للمتغیرات دون ثابتات. گفتیم که حکما حقیقت زمان رو تعریف کردن به این که مقدار حرکت فلک نهم است و بر این مدعا دلیلی آوردن که ما دلیلشون رو رد کردیم. بعد گفتیم که دو تا معارضه با این دلیل داریم، یعنی بدون این که به دلیل اونها توجه کنیم و دلیلشون رو رد کنیم، دو تا دلیل میاریم که هر کدوم از این دو دلیل ثابت میکنن که زمان مقدار حرکت نیست. به تعبیر دیگه زمان مقدار امر متغیر نیست. شما که فلاسفه هستید زمان رو عارض میگیرید بر متغیرات. ما بیان کردیم در حجت اولی که خوندیم، بیان کردیم که زمان عارض موجوداته. اگر شما زمان رو عارض بگیرید و مقدار بگیرید برای متغیرات، ملزمید که زمان رو عارض بگیرید و مقدار بگیرید برای موجودات. اهم از این که اون موجودات متغیر باشند یا ثابت باشند. پس زمان می شود مقدار یا عارض برای همه موجودات، اما از متغیرات و ثابتات. و چون عارض شدن زمان بر همه موجودات، یعنی اما از متغیرات و ثابتات باطل است، پس این که زمان مقدار باشد باطل است. نمیتونی بگیم زمان مقداره. شما گفتیم مقدار متغیراته، ما شما رو ملزم میکنیم که اعتراف کنیم به این که مقدار برای موجوداته. وقت اگر مقدار برای موجودات باشه، هم مقدار میشه برای ثابتات، هم مقدار میشه برای متغیرات. در حالی که زمان یا باید مقدار برای متغیرات باشه یا مقدار برای ثابتات باشه. مقدار برای ثابتات نیست چون خودش متغیره، پس باید مقدار باشه برای متغیرات. خلاصه اشکال این شد که شما اگر زمان رو مقدار قرار بدید، باید مقدار برای متغیرات قرار بدید، در حالی که هم مقدار برای ثابتات قرار میدید هم مقدار برای متغیرات. یعنی کلامتون طوریست که نتیجه میدهد که زمان مقدار برای ثابتات متغیرات باشه. اینا جلسه قبل گفتم. حالا این قیل میگه که ما میخوام ثابت کنیم که زمان مقدار است برای متغیرات، مقدار برای ثابتات نیست. یعنی شما گفتید زمان رو باید مقدار بگیم برای کل موجودات، چه متغیر چه ثابت. ما میگیم نه، ما زمان رو مقدار میگیریم برای متغیرات تنها، نه اینکه مقدار بگیریم هم برای متغیرات هم برای ثابتات. این بحث توضیح میدن. پس توجه کنید این انقیل میخواد این چنین بگه: زمان مقدار است برای متغیرات و مقدار نیست برای ثابتات. و اینی که شما به ما گفتید که زمان باید مقدار باشه برای مطلق موجودات اهم از ثابتات و متغیرات، این قبول نداریم، بلکه میگیم فقط زمان مقدار است برای متغیرات نه برای ثابتات. بیان مطلب اینه، متغیرات رو اگر به همدیگه نسبت بدیم، متغیر به متغیر نسبت بدیم، مثلا زید رو که داره از کودکی به جوانی و از جوانی به پیری منتقل میشه، یعنی متغیره و ثابت نیست، اینو نسبتش بدیم به مثلا فلک که حرکت داره و ثابت نیست، یا جوری دیگه بگیم زد را نسبت بدیم به طلوع شمس، میگیم زد عند طلوع شمس آمد، متغیری داریم و متغیری نسبت میدیم. حالا این از این نسبت تعبیر میکنید به معیت، تعبیر میکنید به قبلیت، تعبیر میکنید به بعدیت، هر چی تعبیر کردید، بالاخره شما میگید زید عند طلوع شمس آمد، داریم معیت رو بیان میکنید، زید قبل از طلوع شمس آمد، بعد از طلوع شمس آمد، دارید قبلیت و بعدیت رو مطرح میکنید. اما در این نسبت دادن ها شما دارید متغیری رو با متغیری دیگه مقایسه میکنید، یعنی هم این طرف مقایستون زیده که تغییر میکنه، هم اون طرف مقایستون حرکت فلکی که تغییر میکنه. ما به این چنین نسبتی میگیم زمان. یا یه جور دیگه حرف بزنیم، حرکت رو که متغیره در ظرفی که اون هم متغیره قرار میدیم، به طوری که جزء اول حرکت بیفته تو جزء اول اون ظرف، جزء دوم، جزء وسطی بیفته تو جزء وسطی، جزء آخر میفته تو جزء آخر، اجزای این حرکت در اون ظرف منطبق بشه. خب اون ظرف هم تغییر میکنه، این حرکت هم که مظروفه تغییر میکنه، متغیره متغیر نسبت میدیم. اون متغیری رو که ظرفه بهش میگیم زمان، حرکت نسبت داده میشه به اون ظرف، اون ظرف هم تغییر میکنه، اون حرکت هم تغییر میکنه، ما به اون ظرف میگیم زمان یا به اون نسبت میگیم زمان. خب این مثال هم چند تا مثال زدم، حالا شاید مثال آمدن زید با طلوع شمس و اینها یه خورده راحت‌تر فهمیده بشه. این نسبت گفته میشه به زمان، یعنی زمان آمدن زید طلوع شمس است. یا مثلا اب و به اب نسبت میدید، هم اب هم اب هر دو متغیر، گفته میشود اب قبل از ابن است و ابن بعد از اب است. این نسبت همون قبلیت و بعدیته و خود این نسبت زمانه. این مثالی خود روشنتر از مثال قبل، اون مثال قبل هم با همجور میتونیم بیانش کنیم، منطقه این آره خود روشنتره. شما اب رو با اب نسبت میدید، در این نسبت میگید اب قبل است ابن بعد است، یعنی از نسبت اب به ابن تعبیر میکنید به قبلیت، از نسبت ابن به اب تعبیر میکنید به بعدیت. خود این نسبت که قبلیت و بعدیت میشه زمان، که ما از همون زمان تعبیر به قبلیت میکنیم، از همون زمان تعبیر به بعدیت میکنیم. پس نسبت متغیر و متغیر مثل اب به ابن یا ابن به اب میشود زمان، که ما ازش تعبیر میکنیم از این نسبت، حالا گاهی به قبلیت، گاهی به بعدیت، گاهی هم به معیت. مثلا میگیم دو تا برادر با هم، این دو تا با هم متولد شدن مثلا. خب روشن شد نسبت متغیر و متغیر میشه زمان.
یعنی اگر نسبت رو نسنجید دیگه زمان معنا نداره دیگه، همیشه باید نسبتی باشد.
بله نسبتی هست، حالا یا نسبت قبلیت، یعنی دو چیزی که دو متغیره که با هم نسبت میدید، یا یکی رو قبلیت میدید دیگری رو بعدیت میدید، یا به هر دو معیت میدید. اون نسبت قبلیت و معیت میشه زمان. یا باید تعبیر دیگه میگیم قبلیت زمانیه، معیت زمانیه، بعدیت زمانیه. یعنی بعدیتی که از سنخ زمانه، قبلیتی که از سنخ زمانه، خود این نسبت میشه زمان. پس دو تا متغیر مثل ابو ابن رو به هم نسبت میدی، یکی میشه قبل دیگری یا هر دو میشن با هم. اون نسبت که ازش تعبیر میشه به قبلیت یا تعبیر میشه به بعدیت یا تعبیر میشه به معیت، این نسبت میشه زمان. این روشن. پس زمان عارض بر متغیرات. دقت کنید همین که دارم نتیجه میگیرم، زمان عارض بر متغیراته و مقدار متغیرات. بیان میکنه مقدار متغیرات رو، اون وقت این مقدار رو به صورت قبلیت، بعدیت، معیت میتونی بگیری. اگر متغیری رو ملاحظه کنید با زمان بسنجیدش، مثلا زید رو با زمان بسنجید، زید وقتی با زمان سنجیده میشه باز نسبتی درست میشه. اون نسبت رو بهش زمان نمیگیم، متا میگیم، متای زید. زید رو وقتی با زمان میسنجیم نسبتی حاصل میشه که اون نسبت رو متای زید میگیم.
با کدوم زمان؟
مثلا میگیم که زید 20 سال دارد، یعنی با زمان و با حرکت فلک سنجیدیمش، دیدیم 20 دور فلک دور خودش چرخید، فلک شمس مثلا یا زمین دور خورشید. امروزه میگن زمین دور خورشید، قدیم میگفتن خورشید دور زمین، حالا فرق نمیکنه، ما به اون کار نداریم. میگیم که وقتی خورشید یه دور دور زمین میزنه، زید رو نسبت میدیم به این یه دور، دور دوم، دور سوم، 20 دور این شمس دور زمین زد و زید از اول تولدش تا حالا این 20 رو دید. نسبت میدیم این زید رو به خود زمان، این میشه متای زید.
به هم متغیر
ما زمان نیست، این یه طرف زمان، یه طرف زمان، یه طرف شوف، یه طرف نسبت زمانه. یعنی زمان منسوب الیه، زید منسوبه، خود زمان نسبت نیست، منصوب الیه. اینو نمیگیم به زمان، این میگیم متا. وقتی زمان، یعنی زید رو به زمان نسبت، به زمان حرکت قمر، حرکت شمس، حرکت فلک نسبت میدیم، که حرکت فلک رو ما زمان میگیریم، این نمیشه زمان. اون حرکت فلک یا مقدار حرکت فلک زمان هست، ولی خود این نسبتی که ما بین زید و اون حرکت فلک برقرار کردیم، اون زمان نیست، این نسبت متاست. قبلا متا رو توضیح دادیم،
متا توضیح دادیم،
متا یعنی نسبت شیء زماندار به خود زمان، این میشه متا. که ازش تعبیر به عمر میکنیم، میگیم عمر زید 20 ساله، یعنی متای زید 20 ساله. این الان مورد توجه ما نیست، این اشتباه نشه. وقتی نسبت میدید شیء رو به زمان، شیء متغیر رو نسبت میدید به زمان، به طوری که زمان میشه منسوب الی، نه بشه خود نسبت. اینجا شما میگید که اون نسبت متای زید است، نه زمان است. اما یه وقت دو تا متغیر رو به هم نسبت میدید، مثل همین ابو ابنی که گفتن، هر دو متغیرن، یه طرف نسبت شما زمان نیست، بلکه این شیء که متغیر است به نام اب با اون شیئی که متغیر است به نام اب، اینا به هم نسبت داده میشن. خود نسبته رو میگید زمان، چون نسبتی که داده میشه یا از این نسبت تعبیر میکنید به قبلیت یا معیت یا بعدیت، اون میشه زمان. پس خود نسبت زمان است. در مثل اونجایی که گفتم شیئی رو به زمان نسبت میدید، خود نسبت زمان نیست، متاست، منسوب الی زمانه. این اشتباه نکنید. اگر یک طرفه نسبت ما خود زمان باشه، نسبت رو زمان نمیگیم، نسبت رو متا میگیم. اما حالا حرف ما اینی که دو تا متغیر رو داریم به هم نسبت میگیم، وقت از این نسبت تعبیر میکنیم به قبلیت، بعدیت، معیت، این نسبت زمانه. روشن شد؟ خب پس نسبت المتغیر الى المتغیر میشه زمان، نسبت ثابت الى المتغیر یا متغیر الى ثابت. مثلا مثل نسبت زید به عقل، میگیم زید بعد از عقله، این بعدیت بعدیت زمانی نیست چون عقل زمان نداره. و بعد میگیم عقل قبل از زیده، اینجا هم میکنه، اینجا هم قبل زمان نداره. پس قبلی عقل، اشتباه گفتم، قبل عقل زمان نداره، پس قبلیتش نمیتونه زمانی باشه. و اینجا این نکته من عرض بکنم که در صفحه بعد شارح اشاره میکنه، من همینجا این نکته رو بگم، زید زمانیه، عقل زمانی نیست. اگر بگم زید بعد از عقله و برای زید بعدیت درست کنم، این بعدیت میتونه زمانی باشه
به اعتبار زید،
به اعتبار زید، چون زید زمانیه. اما اگر گفتم عقل قبل از زیده،
نمیشه.
این قبلیتی که برای عقل درست میکنم دیگه زمانی نیست، چون عقل در زمان نیست. باز این رو توجه کنید، عقل با زید هست، زید با عقل نیست. یعنی وقتی زید متولد میشه عقلم موجوده، اما این با بودن، این معیت دیگه معیت زمانی نیست، چون عقل همراه زیده، نه تو زمان همراه زیده، تو وجود همراه زیده. اگر در زمان همراه زید بود عقل میشه زمانی، اما عقل در وجود همراه زیده، پس عقل زمانی نیست. قبلیت یا معیت داره، اما قبلیت و معیت زمانی نیست. بعدیت زید زمانی هست. الان در اینجا نمیخوام بگم بعدیت، در صفحه بعدیشون میگه بعدیت زمانیه. خب پس حالا توجه کنید، نسبت متغیر به ثابت ده را، یعنی قبلیت عقل نسبت به زید قبلیت دهریه، قبلیت زمانی نیست. پس زمان رو ما در نسبت متغیر به ثابت نیاوردیم، در طرف زمانیش آوردیم، در طرف اون ثابت نیاوردیم. یعنی وقتی خواستیم عقل رو ملاحظه کنیم، قبلیت عقل رو یا معیت عقل رو دهری گرفتیم، ولی وقتی خواستیم زید رو ملاحظه کنیم، بعدیت زید رو زمانی گرفتیم. پس باز هم در متغیر زمان آوردیم، در ثابت نیاوردیم. خب در بحثی که متغیر و متغیر نسبت دادیم زمان آوردیم، در اینجام که متغیر رو به ثابت نسبت دادیم، باز زمان رو تو متغیر آوردیم، تو ثابت نیبود. تا اینجا نتیجه شد که زمان آرزو بر متغیرات و ما هم همینو میخواستیم. تو ثابت ما زمان نیبودیم، ده رو آوردیم. حالا میریم تو نسبت ثابت به ثابت، نسبت اسماء خداوند به ذات خداوند، هر دو ثابتند. این نسبت رو میگیم سرمد. در سرمد دیگه قبلیت و بعدیت نیست، چون هر دو ثابتند. دو امر ثابت که نمیتونیم بگیم یکی اول یکی دوم. در سرمد معیته،
همیشه معیته.
بله، این قبلیت و بلیت تو سرمد نیست، معیته. این نسبت معیت میگیم سرمد.
قبلیت رتبی هم نیست چون در
نه قبلیت رو اینا مورد بحث ما نیست. قبلیت رتبی اصلا چیز دیگه است. قبلیت رتبی و بعدیت رتبی
قبلیت سرمدی مثلا نیست
بین علت و معلول. نه قبلیت سرمدی
بعدیت سرمدی هم نیست. در مورد اونجا که ما ثابت رو با متغیر میسنجیدیم میگفتیم یک قبلیت دهری هست.
بله،
یا معیت دهری هست. اینجا میتونیم بگیم یک قبلیت دهری سرمدی برای خدا نسبت به عقل اول.
قبلیت سرمدی رو میرداماد در قبسات میگه که قبلیت سرمدی دارد خدا بر همه اشیا. وقت اونجا خدا با تمام اشیاء متغیر و ثابت سنجیده میشه. همه در سرمد معدومند و وجود ثابتشون در دهره، وجود متغیرشون در زمانه، اما هیچ کدوم در سرمد وجود ندارن، همه معدومند. پس خدا از این جهت قبلیت سرمدی داره بر همه اشیاء. یا عدم ما همه عدم سرمدی داره در وجود ما. اون میرداماد یه طوری در طبعه
این اصطلاح رو اولین بار میرداماد گفتن.
این حرف مال میرداماد نیست.
نه این
قبل از میرداماد
دهر و سرمد
اینا. نه اینا قبل از میرداماد دهر و سرمد خواجتون نبت پنج اشارات گفته، ابن سینا تو تعلیقات گفته. نه اینا سابقه داره. قبل و سرمد و دهر یعنی زمان و سرمد و دهر قبلا گفته شده بوده قبل از میرداماد. میرداماد اونی که ثابت کرده حدوث دهری عالمه، اون ابتکار خود میرداماده. خالی بسا مخلوط نشه نریم سمتش، چون خود اینجا یه مقدار توضیح میخواد دیگه سراغ اونه نریم. خب پس دیدی که در سرمد که ثابت به ثابت نسبت داده میشد، این نسبت شد سرمد، یعنی معیت دارد، معیت سرمدی. یا مثلا قبلیت داشت، گفتیم قبلیت سرمدی. این قبلیت و معیت که خودش نسبته دیگه زمان نیست، سرمده. اون مال عقلم که گفتیم قبلیت داره یا معیت داره، زمان نبود، سرمدی بود. اون دهری بوده شد، سرمدی دهری بود. خب ده رو ملاحظه کردید، مال ثابتاته. سرمد مال ثابتاته. زمان فقط مال متغیرات شد. پس نتیجه گرفتیم که زمان عارض است بر متغیرات و مقدار متغیراته، دیگه عارض بر ثابتات نیست. اینو انقیل داره میگه، برمیگرده به مصنف میگه، میگه شما گفتید که زمان اگر مقدار باشد یا عارض باشد بر متغیرات، لازم میاد که عارض باشد یا مقدار باشد برای کل موجودات، اهم از متغیرات و ثابتات. ما الان برای شما بیان کردیم که زمان فقط مقدار است برای متغیرات، مقدار برای همه موجودات نیست، مقدار برای ثابتات نیست. تا شما بگید و تالی باطلون، شما گفتید مقدار میشود، زمان مقدار میشود برای کل موجودات اهم از متغیرات و ثابتات، در حالی که زمان اگر متغیر باشد نمیتواند مقدار شود برای ثابتات، و اگر ثابت باشد نمیتواند مقدار شود برای متغیرات. آخر بحث جلسه گذاشتمون همین بود دیگه. این معترض یعنی این انقیل به مصنف میگه این که این چیز پیش نمیاد، زمان فقط مقدار است برای متغیرات. اونی که مقدار است یا عارض است برای ثابتات، اون دهر است و سرمد. البته تعبیر به مقدارم شاید تو در و سرمد خوب نباشه، تعبیر دلچسبی نباشه، تعبیر به عارض میکنه، تعبیر به ضعف میکنه. به خود ایشون تعبیر به نسبت کرده، خود گوینده تعبیر به نسبت کرده. خب از توجه چند این انقیل قول مصنف رو باطل کرد. مصنف گفت اگر زمان مقدار باشد یا عارض باشد، تعبیر به عارض بکنیم بهتره، اگر زمان عارض باشد بر متغیرات، عارض خواهد بود بر کل موجودات. ملازمه را اثبات کرد. بعد گفت لاشن تالی باطل است، که عارض همه موجودات باشه باطله. زیرا اگر زمان متغیره عارض بر ثابتات نمیشه، اگر ثابته عارض بر متغیرات نمیشه، پس نمیتونه بگه عارض بر همه موجوداته. این انقیل میگه زمان فقط عارض بر متغیراته و لازم نیست که عارض بر ثابتات باشه. اونیش عارض بر ثابتات دهر است و سرمشت. به این ترتیب قول مصنف رو جواب میده. مصنف میگه حرف تو بیمعناست. به این انقیل میگه حرف بیمعناست. ما ثابت کردیم که زمان عارضه، با ملازمه ای که گفتیم ثابت کردیم که زمان عارض کل موجوداته. حالا تو آمدی میگه اونی که عارض بر متغیرات زمان، اون که عارض بر ثابتات زمان نیست. این داری یه حرف بی‌معنی میزنی. حرفی ما حرف تمامی بود، ما ملازمه رو آوردیم ثابتم کردیم که بالاخره زمان عارض کل موجوداته. تو آمدی میگه فقط عارض بر متغیراته. این حرف تو در مقابل حرفی است که ما بیان کردیم و حرف ما مفید بود، حرف تو بیفایده است و بیمعنی است. میگه مثل صدایی میماند که خیلی بلنده اما هیچ معنی نداره. تو هم خیلی حرف قلمبه گفتی، خیلی حرف بلند بلند گفتی ولی معنی نداره. مثل همون که از کنه در جلسه قبل دو تا تخته رو به هم میزنیم یا دو تا مشک خشک رو به هم میزنیم، خیلی صدای بلندی میکنیم ولی این صدای بلند معنی نداره. تو هم خیلی حرف بلندی زدی، خیلی حرف قلمبه گفتی ولی هیچ معنی درش نیست. بعد شارع بعد از این که کلام مصنف تموم میشه معنا میکنه حرف این قیل رو، حرف این قیل رو معنا میکنه و ردم نمیکنه. حالا حرف شارع رو بعدم میخونیم، من این تیکه رو بخونم. صفحه 110 سطر 10 فین قیل نسبت المتغیر الى المتغیر هو الزمان، توضیح دادم. و نسبت المتغیر الى الثابت هو الدهر و نسبت الثابت الى الثابت هو السرمد. بعد نتیجه میگیره، نتیجهش مهمه. فالزمان عارض للمتغیرات دون الثابتات، فقط عارض متغیرات، عارض ثابتات نیست. پس نمیتونی بگی زمان عارض کل موجوداته، اهم از متغیر و ثابت. بعدم بگی تالی باطل است. دیگه وقتی که زمان عارض بر کل موجودات بشه محضور لازم میاد، ولی وقتی که عارض بر متغیرات نمیشه که محضور لازم نمیاد، چون زمان متغیری است که عارض بر متغیرات میشه، این چه محضور داره؟ اگه بگیم زمان متغیری است که عارض بر ثابتات میشه و محضور داره، چون متغیر عارض نمیتونه بشه بر ثابت. اگه زمان متغیر بر متغیر عارض بشه، اگه ثابت بر ثابت باشه عارض بشه. حالا ما ثابت کردیم که نه، زمان فقط عارض متغیراته و اشکالی نیست، محضور نیست. عروضش بر ثابتات محضور داره که این عروض حاصل نمیشه، عروضش بر متغیرات جایزه و این عروض حاصله. پس محضوری نداره که بگیم زمان عارض متغیراته و لزوم هم نداره که بگیم عارض کل موجوداته. ما لازمی که ما درست کردیم ما قبول نکردیم. این حرف این آقاست. قلنا مصنف جواب میده، قلنا ما ذکرتموه قعقعتون و هی فی الاصل. قعقعه در لغت عبارت هست از حکایت صوت صلاح و غیر صلاح. یعنی وقتی شما صدای اسلحه رو که میخوره به زره اون شخصی که میخواد کشته بشه، یا غیر صلاح، غیر صلاح مثلا دو تا چوب به هم میخوره، این صدا رو حکایت کنید. حالا حکایت کنید و خود دو تا چوب رو به هم بزنید که این صدا ازش در بیاد، اینه در اصل بهش میگن، اینه بهش میگن قعقعه. ولی قعقعه در اینجا از همون معنی اصل گرفته شده. اصل یعنی نه اینجا، نه قعقعه در اینجا، بلکه قعقعه در اصل، یعنی در اصل لغت، کاری به اینجا نداریم و این معناست. خب در اینجا هم تقریبا نظیر همین معناست. قعقعه در اینجا یعنی کلام بی‌معنا، قعقعه در اصل یعنی حکایت اون صوت، در اینجا یعنی کلام بی‌معنا که مناسبت داره با اون حکایت صوت. ما تحتها تائلون و فایدتون، و فایدتون عطف تفسیر بر تائله، چون تائل هم به معنی فایده است. ما تحتها تائلون و فایدتون یعنی تحت چنین قعقعه‌ای فایده‌ای وجود نداره. بعد شارح معنا میکنه عبارت مصنف رو، ای هازهی، یعنی این ستا عبارتی که شما آوردید نسبت المتغیر الى المتغیر و بزن، نسبت متغیر الی ثابت و بدل، نسبت ثابت الی ثابت و بدل. سه تا عبارت آوردی. این عبارات حائله، حائله یعنی هول انگیز، یعنی جالب توجه، یا عبارات سنگین که همین ریال ترسناک. لیس لها معنن، معنایی ندارد که دفع شود به وسیله اون معنا ما ذکرنا، یعنی اشکالی که ما گفتیم. شما با این کلمات بی معنا نمیتونید اشکال ما دفع کنید. بعد شارع برای این که قعقعه رو معنا میکنه بکنه، میگه و فی المثل لا تقعقعلی به شنان. به شنان، شنان جمع شنه، شنان به کسر شین، جمع شن به فتح شینه، شنم با تشدید نون، دو تا نون توش هست، وقتی جمع بسته میشه این دو تا نون ظاهر میشه، شنان. شنان یا شن، شن مشک خشک رو میگن، پوست خشک، مشک کوچک کهنه. در اینجا ظاهرا مشک کوچک کهنه مراد نیست، چون مشک کهنه وقتی به هم بخوره صدا نمیکنه. مشک وقتی کهنه میشه دیگه صدا نمیکنه، وقتی نوع به هم میخوره تق و تق میکنه. قعقع الشیء الیابس در لغت یعنی این چیز خشک و تکان داد، جنباند به طوری که صدا ازش در میاد. حالا اینجا لا تقعقلی به شنان یعنی صدای این مشکای خشک رو برای من در نیار، یعنی حرف یابو بی معنی نزن.
این یه ضرب المثل دیگه، درست؟
ضرب المثل نیست، حالا یه
تمثیلیه،
یه جمله است دیگه، معنی داره. یعنی یه معنی است، یه جمله است داره یه معنی است. یعنی لا تقعقعلی به شنان یعنی صدای مشک رو در نیار، یعنی حرفای یابو بی معنی نزن. هذا این خودرا. تا اینجا شارح کلام مصنف رو تفسیر کرد، حالا میخواد خودش نظر بده. وقت یا وجه زال کل قول، زال کل قول یعنی همین قولی که ازش تعبیر کردیم به قیله، گاهی توجیه میکنند و معنا میکنند به طوری که دیگه کلامی بی معنا نباشه. پاورقی عبدالحکیم یه صفحه خوردهی با اون خطر ریز در مورد همین ده رو سرمد و زمان حرف زده و از تعلیقات ابن سینا هم کلماتی آورده، میتونید بعدن نگاش کنید. من در وقتی داشتم زمان و ده رو سرمد رو توضیح میدادم، از این توضیحی که توی این صفحه که میخوام بخونم آمده استفاده میبردم، چاره نداشتم، یعنی باید یه چیزایی میگفتم که بالاخره مطلب روشن بشه. حالا مصنف کلام رو بی‌معنا گرفت، بی‌معنا گرفت، یعنی من باید میخوندم رد میشدم، هیچ معنی نمیشدم، چون به قولشون بی‌معنا است دیگه، باید میخوندم رد میشدم. ولی من چون میخواستم معناشم بکنم، یه مقداری از حاشیه عبدالحکیم آوردم، یه مقداری از این صفحه کلام میخوندم آوردم، بالاخره یه مطلب در هم بر هم رو تبیین شما دادم.
درست.
البته توجه داشته باشید که این عبارت، این همین عبارت توی اشارات هم آمده، خواجه این عبارت رو آورده در نمط پنجم اشارات، فصلش یادم نیست، ولی توی نمط پنجم همین آورده، نسبت نسبت متغیر الی متغیر زمان است، نسبت متغیر الی ثابت در است، نسبت ثابت الی سرمد است. این همین عبارت توی نمط پنج آمده و خواجه روش صحه گذاشته. البته صحه گذاشته یعنی نظری نداده، خواجه قرار گذاشته که من توی اشارات نظر خودمو نمیگم، ولی ظاهر امر اینه که حالا قبولش داره، یا حالا اون قبول نداشته باشه حرف مشاه داره نقلش میکنه، اونجا میتونه مراجعه کنه. البته اونجا تفسیر و توضیحی نداره، همین عبارت مختصری که اینجا آمده عیناً اونجا آمده، توضیح نمیده. خب حالا این توجیهی که بعضی ها گفتن قد یا وجه زال کل قول، این توجیه میخوام بیان کنم. موجود رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه، یکی موجودی که هویت اتصالیه غیر قاره داره، یکی هم موجودی که ثابت. اون قسم اول رو میگه متغیر، قسم اول که هویت اتصالی غیر قاره داره بهش میگه متغیر. بعد برای متغیر یک فرد و مصداق دیگه هم پیدا میکنه. این متغیری که الان من گفتم که هویت اتصالی غیر قاره داره میشه یک متغیر تدریجی، یه مصداق دیگه برای متغیر پیدا میکنه که متغیر تفیست، ولی هر دو رو میگه متغیر، چه تدریجی باشه چه دفعی باشه. ثابت رو در مقابل هر دو اینا قرار میده. پس میشه اینطوری بگیم ایشون تقسیم میکنه موجود به متغیر و ثابت، بعد متغیر رو دو قسمش میکنه، متغیر تدریجی و متغیر دفعی. متغیر تدریجی رو میگه تو زمان واقع میشود، به طوری که قطعه اول از این متغیر میفته تو قطعه اول زمان، قطعه دومش میفته تو قطعه دوم زمان، قطعه سومش میفته تو قطعه سوم زمان و هاکذا تا آخر. منطبق میشه، به تعبیر ما منطبق میشه بر زمان. تمام اجزای این متغیر بر تمام اجزای زمان منطبق میشه. البته اجزا هم فرضی هستند، چون امر هویت به قولیشون هویت اتصالیه، هویت اتصالیه یعنی اجزا توش نیست. ما فرض میکنیم مثل زمان، خود زمان هم هویت اتصالیه داره اگرچه غیر قاره، ولی هویت اتصالیه داره و اجزاش اجزای فرضی است. وقت اجزای فرضی این متغیر تو اجزای فرضی زمان باقی میشه. اما دفعی، متغیر دفعی، متغیر دفعی میگه تو اجزای زمان باقی نمیشه بلکه تو طرف زمان باقی میشه. یعنی همون جایی که این متغیر دفعی میخواد حاصل بشه، همون جا اگه زمان رو ببرید میبینید این متغیر دفعی تو همون قسمت برش خورده زمان که ما اسمش رو آن میذاریم واقع شد. تو زمان واقع نشد، تو قسمت برش خورده واقع شد. مثلا زمان رو مثل یه خط فرض کنید، قسمت برش خوردهش میشه نقطه، این متغیر دفعی تو اون نقطه واقع میشه، یعنی تو آن واقع میشه که طرف زمان و انتهای زمانی است که برش میخوره. ما با فرضمون داریم زمان برش میزنیم، زمان اتصال داره، منتها میگیم در همون لحظه ای که این امر دفعی اتفاق میفته که انهو زمان بریده شد و توی قسمت برش خورده زمان این امر دفعی واقع شد. اما امر ثابت، امر ثابت که تغییری ندارد، نه تغییر تدریجی دارد نه تغییر دفعی دارد، این توی زمان نیست، تو طرف زمان هم نیست، این همراه زمانه. فز زمان نیست، فی طرف زمان هم نیست، بلکه مع زمانه. حرف رو عوض کردیم، به جای فی مع گذاشتیم. زمان عارض بر متغیرات میشه و این شیئی که ثابت است مع الزمان است و مع المتغیراتی است که زمان برشون عارض شده. با هر دو معیت داره، هم با زمان معیت داره، هم با اون متغیراتی که زمان برش عارض شده یا بگی تو ظرف زمان قرار گرفتن، با همه اینا معیت داره. این مطلب تموم شد. ایشون اشیا رو به دو قسم تقسیم کرد، یعنی موجودات، موجودات رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی متغیرات یکی ثابتات. متغیرات هم دو قسم کرد، تدریجیات و دفعیات. متغیرات رو چه تدریجی باشه چه دفعی باشه انداخت توی زمان، فی زمان یا فی طرف زمان. ثابتات رو توی زمان نبرد،
مع زمان
آورد، مع زمان و مع الحوادث الموجودات فی زمان، یا به تعبیر دیگه مع زمان و مع معروضات زمان، که زمان عارض گرفت اونا رو معروضات گرفت. بعد در پایان یه مطلبی رو میگه، من این تیکری که بخونم اون مطلب نهایی رو بعد که رسیدم عرض میکنم. پس تا اینجا روشن شد که ما به همه با همه موجودات نمیتونیم زمان عارض کنیم،
متغیرات.
بله، ما میتوانیم همه موجودات رو به زمان نسبت بدیم. بعضی موجودات نسبت فعلیت دارن، بعضی موجودات نسبت معیت دارن. اون متغیرات با زمان نسبت فعلیت دارن، یعنی فز زمانه. ثابتات با زمان نسبت فعلیت ندارن، نسبت معیت دارن. همشون هم نسبت دارن با زمان، همه نسبت دارن، ولی زمان عارض بر همه نیست. عارض بر اونایی است که با زمان نسبت فعلیت دارن، عارض بر اونایی نیست که با زمان نسبت معیت دارن. این روشنه. پس بازم حرف اون قیل تا درست شد میگه. اونم هم میگفت زمان عارض بر همه نیست،
متغیر و
متغیر بر همه موجودات عارض نیست. ما هم ثابت کردیم که زمان عارض بر همه موجودات نیست، فقط زمان عارض بر موجوداتی است که با زمان نسبت فعلیت دارن، اما بر موجوداتی که با زمان نسبت معیت دارن عارض نیست. مصنف خواست زمان عارض کنه بر همه، گو بر کل موجودات. اون قیل آمد خواست ثابت کنه که زمان عارض متغیرات و عارض موجودات، یعنی عارض همه موجودات نیست، عارض فقط بر متغیرات، عارض بر ثابتات نیست. حالا توجیه هم که این شارح داره نقل میکنه همین نتیجه داره که زمان عارض نشد بر همه موجودات، عارض شد بر موجودات متغیره، نه بر موجودات ثابته. خب این قسمت خونده بشه. وقت یا بچه از آلی کل قول، این قولی که ما با قیله نقلش کردیم توجیه می شود به انه و ان الموجود اذا کان له هویتون اتصالیتون غیر قارته. این ملاحظه کنید چه نوع موجودی است؟ موجود متغیر تدریجی است. بعدن موجود متغیر دفعی رو اضافه میکنه و بعدن در مقابل هر دو امور ثابته رو قرار میده. موجود اذا کان له هویتون اتصالیتون غیر قاره، مثل حرکت یه هویت اتصالی داره و قرارم نداره. کان این موجود که دارای چنین هویتی است، کان مشتملن علا متقدمن و متأخرن، که این متقدم و متأخر لایشته مانند. قبلا گفتیم هر متقدم و متأخری رو نمیشه گفت لایشته مان، مثلا علت و معلول متقدم و متأخرن، ولی یشتمعان فی الزمان. اون متقدم و متأخری که زمان است یا زمانی است، این دوتا لا یشتمعانند، در زمان واحد جمع نمیشه. چه اجزای زمان چه موجودات زمانی متقدم و متأخر دارن و این متقدم و متأخرشون با هم جمع نمیشن. حالا ایشون میفهمد کان این چنین موجودی که هویت اتصالی غیر قاره دارد، کان مشتملن علا متقدمن و متأخرن، که این متقدم و متأخر این صفت دارن لا یشتمعان. فلهو یعنی برای چنین موجودی، به هذا الاعتبار یعنی به این اعتبار که هویت اتصالی غیر قاره دارد، مقدارون غیر قارن هو الزمان. این چنین موجودی به خاطر این که هویت اتصالی غیر قاره دارد صاحب مقداری است که اون مقدارم مثل خود همین موجود غیر قاره، و به اون مقدار گفته میشه زمان. فتنطبق تلک الهویه مثل حرکت الا ذلک المقدار، اون هویت که حرکت مثل حرکته بر این مقدار که زمان منطبق میشه، به طوری که جزء متقدم این هویت میفته رو جزء متقدم زمان، جزء متوسطش میفته رو جزء متوسط زمان، جزء متأخرش میفته رو جزء متأخر زمان، کاملا بر زمان منطبق میشه. خودش میگه و یکون و جزء و حل متقدم و هویت، یعنی جزء این هویت، این هویت اتصالیه، جزء متقدمش یکون و مطابقا لزمان متقدم، و جزء و حل متأخر، جزء متأخر همین هویت مطابق میشود و منطبق میشود با زمان متأخر. معلومه دیگه اون اجزای فرضی این هویت اتصالیه میفته تو اجزای فرضی زمان. اینا توضیح دادن. و مثل هازل موجود که هویت اتصالی غیر قاره دارد یسمو متغیرن تدریجیه. اون بعدی هم میگه متغیر، منتها اون متغیر دفعیه، این متغیر تدریجیه. لا یوجد، حکم متغیر تدریجی هم اینه که نمیتواند وجود بگیرد بدون انطباق بر زمان. این متغیر تدریجی تموم شد. ول متغیرات و دفعیه اینا متغیرند اما تدریجی نیستند. مثال هم زدن قبلها، مثلا فرستیم شما دو تا انگشتتون رو به سمت همدیگه حرکت میدید، دو تا دستتون رو به سمت همدیگه حرکت میدید تا این دو تا انگشت به هم بچسبند و تماس پیدا کنن، این اتصال میشه دفعی. به سمت اتصال آمدن تدریجی هم داره انجام میشه، ولی خود اتصال دفعیه. انفصال، انگشت رو از هم جدا کنید، اونم دفعیه. بعد که انفصال پیدا شد، این انفصال مدتی تدریجا باقی میمونه، همینطور ممکنه دست از هم باز کنی، ولی این دیگه تدریجی. اما همون نفس انفصال دفعیه یا نفس اتصال دفعیه. ولی متغیرات دفعیه نما تحدث و فی آنن، اینا در آن حاصل میشن که آن طرف زمان است. عرض کردم زمان رو اگر شما تقسیم وهمی بکنید انتها پیدا میکنه، انتها یعنی طرف، اون طرفش میشه آن. وقت شما میگید که این امر دفعی تو اون آن واقع شد، یعنی تو طرف زمان یا اون قسمت فرضی، فهوه ایزن، یعنی این متغیر دفعی هم، فهوه زمین و مذکر آورده به مفرد متغیرات دفعی نظر کرده. متغیرات دفعی جمعه، مفردش رو گفته، یعنی متغیر، یعنی متغیر دفعی. فهوه ایزن لا یوجد بدون هنی بدون زمان، فهوه یعنی متغیر دفعی هم بدون زمان یافت نمیشه، منتها به طرف زمان قرائت میکنه. اون تدریجی بدون زمان یافت نمیشد، تو تمام زمان میافت،
بدون طرف زمان یافت،
این تو تمام زمان، تو طرف زمان میافته، پس بدون زمان نمیتونه باشه. بالاخره طرف زمان دنباله زمانه دیگه، انتهای زمانه.
بدون طرف زمان،
نه بدون زمان، لا یوجد بدون هنی بدون زمان، چون تو طرف زمان میفته بدون زمان نمیتونه باشه دیگه. اونی که تو زمان میفته بدون زمان نیست، اونم که تو طرف زمان میفته اونم بدون زمان نیست، هر دوشون احتیاج به زمان دارن، منتها یکی تو پهنای زمان میفته، یکی دیگه تو طرف زمان میفته. اما امور ثابته این مقابل متغیراته. عرض کردم اول متغیرات گفت، تقسیمش کرد به تدریجی و دفعی، تموم شد، حالا امور ثابته رو میگه. و اما امور ثابته ای که لا تغییر فیها اصلا، امور ثابته ای که درشون تغییر نیست، اصلا یعنی چی؟ یعنی لا تدریجیان ولا دفعیان، این فهیه، یعنی این امور ثابته ما از زمان العارض للمتغیرات، معروض زمان نیستند، فز زمان نیستند، بلکه ما از زمان هست. ما از زمانی هستند که این زمان عارض متغیراته، زمان عارض اینها دیگه نیست، زمان عارض این امور ثابته نیست، عارض متغیراته. این امور ثابته همراه هم با زمانی که عارض بر متغیراته، الا انها مستغنیتون فی حد انفسها عن زمان، همراه زمان هستند، ولی این الا رو من ولی گرفتم، همراه زمان هستند ولی احتیاج به زمان ندارند، حتی به عنوان ظرف بودن احتیاج به زمان ندارند. اون زمانی ها احتیاج به زمان دارن که زمان ظرفشون باشه، اینا احتیاج به زمان ندارن، همراه هستند ولی محتاج نیستند. الا انها مستغنیتون فی حد انفسها عن زمان، انها یعنی این امور ثابته، الا را منه ولی گرفتم، ولی این امور ثابته فی حد انفسها مستغنی از زمانه. فیاد انفسه یعنی باقت نظر از همراهشون، ممکنه با توجه به همراه محتاج بشن، اگر بخوان اینا بگن ما با این همراه ها همراهیم، اون همراهشون محتاج به زمانه، اینا بخوان همراهی رو حفظ کنن، اینا هم از با واسطه محتاج به زمان میشن، فی انفسه محتاج نیستن، به واسطه اون همراه محتاج میشن، یعنی در واقع همراهشون محتاج، نه خودشون. به حیث ازا نظر الی ذواتها اگر به خودشون نگاه کنیم نه به همراهشون، به چیز دیگه کار نداشته باشیم، خودشون ببینیم، یمکن ان تکون موجودتن بلا زمان.
یمکن چرا؟
یمکن ان تکون موجودتن بلا زمان، ممکنه بعضی از اینا
حتما باید مثلا اون بله. طرف زمانشون باشه مثلا؟
نه، اگر به ذواتشون نظر کنید موجود بلا زمان ممکن است، موجود بلا زمان باشه، ممکن هم است که مثلا مثل نفس که میگیم
ثابتات
ممکن است. البته در اینجا اصلا میتونیم یمکن رو به امکان آن بگیریم، بعد یمکن خاص نگیریم، یمکن آن بگیریم، عیبی نداره که یمکن آن به منه عجیب هم نیاز
محال نیست.
این یمکن به لحاظ اون نظره، چون نظر به ذوات ممکنه اون وقت میگه شون میگه یمکن، ولی اگر امکان امکان آن بگیری دیگه تش این توجیه هم نیست.
یا اینجا که عبارت قبل فی حد انفسها، یعنی در غیر انفس اگر ما لحاظ کنیم نیازمند زمانن،
ولی دیگه از کردم اگر همراهش رو ببینید نیازمند به زمان میشه، ولی
نیستن.
ولی در واقع
در واقع اینا همراهش
عرض میکنم، در واقع همراهش
همراهش نیازمند نیاز زمان، ولی این که نیست. یعنی همونجا هم که ما عقل رو با زید میسنجیم، در اونجا عقل به هیچ وجه ذاتن،
شما ماهیت میگید موجود، بنابراین صلات وجود، ماهیت میگید موجود، این چی؟ یعنی همراهش وجود داره، مجازن به خودش میگید موجود. اینجا همینطوره، وقتی میگید این شی زمانی است یعنی همراهش زمانی است، مجازن به خودش میگید زمانی، واسطه معنیش همینه، اونم واسطه در عروض، حالا واسطه در ثبوت نه، واسطه در عروض معنیش مجازیته. یعنی این همراه که زمانی است واسطه میشود که زمان عارض شود بر این امر ثابت، واسطه عروض میشود یعنی در واقع این امر ثابت زمانی نمیشه، اون همراه زمانی میشه، به مجازی نمیگیم زمانی. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ نه این به خاطر همراهش زمانی شده، بلکه در واقع همراهش زمانی است. این اصلا معنای واسطه در روز هم نمیده که اون حکمی که برای همراه هست، یعنی برای اون زمانی هست، به این همراه که امر ثابته داده میشود مجازن. مجازن یعنی چی؟ یعنی واقعا نداره این حکمو، مجاورش این حکمو داره نه خودش، ولی مجازن به خودش نسبت داده میشه. پس در واقع این امور ثابت زمانی نیستن، به مجاز گفته میشه زمانی به خاطر همراهش، ولی به ذاتشون که نگاه کنید همراهشون اصلا نظر نکنید، نه مجازن نه حقیقتا بهشون نمیشه زمانی. وقتی همراهش نگاه میکنی مجازن بهش میگی زمانی، ولی وقتی خودش نگاه میکنی نه مجازن نه حقیقتا اصلا زمانی بهش نمیگی. روشن میشه؟ حالا اون مطلبی که عرض کردم وقتی رسیدم بهش عرض میکنم، مطلبی است که در لابلای اون حرفای قبل هم بهش اشاره داشتم. اگر دو تا زمانی رو با هم بسنجیم، گفتیم که حالا یا دو تا زمانی رو با هم میگیریم یا یکی رو قبل یکی بعد میگیریم، این نسبت که ازش تعبیر میشود به معیت یا تعبیر میشود به قبلیت و بعدیت، این نسبت میشه زمان. اگه دو تا متغیر رو هم سنجید، دو تا زمانی گفتم اشکال نداره، ولی دو تا متغیر میگفتم بهتر بود. اگه دو تا متغیر رو به هم سنجیدیم، معیت بهشون دادیم یا یکی رو قبلیت دیگری رو بعدیت دادیم، علی حال این نسبت که اسمش رو قبلیت یا بعدیت یا معیت گوشه میشه زمان. و اما اگر یه زمانی رو با یه امر ثابت سنجیدیم، توی اون زمانی زمان رو میاریم، یا به قول ایشون متغیر رو با یه امر ثابت سنجیدیم، تو اون متغیر زمانی میاریم، تو ثابت دیگه زمان نمیاریم. اگر ثابت رو با ثابت سنجیدیم اصلا زمان نمیاد. پس ملاحظه کردید هر جا تغییر هست زمان میاد. پس درست گفت اون گیل که گفت زمان عارض متغیرات است، چون هر جا تغییر بود زمان آمد دیگه. دو تا متغیر رو با هم سنجیدیم زمان آمد، متغیر رو با ثابت سنجیدیم در طرف متغیر زمان آمد، در طرف ثابت نیامد. پس زمان همیشه عارض متغیراته، چه دو تا متغیرات با هم سنجیده بشن چه دو تا بیدن. چه یکی این اشتباه باشن، چه دوتا متغیر باشن، چه یکی متغیر یکی ثابت. اونجا که پای تغییر هست زمانم هست، پس زمان عارض متغیراته، عارض ثابتات نیست، همونی که قیل میگفت. فاذا نسب متغیر الى متغیر، چه به معیت نسبت داده شود، نسبت داده شوند، چه به قبلیت، یعنی چه این نسبت رو ازش تعبیر کنید به معیت، چه این نسبت رو تعبیر کنید به قبلیت، فلا بدم هناکه من زمان، احتیاج به زمان است، فیکل الجالبین، جانبین یعنی متغیر اول متغیر دوم. ببینید نسب متغیران این جانب الا متغیران این جانب دیگه، این کلل جانبین یعنی در هر یک از این دو متغیر.
بعدیت رو نگفته دقیق خاصی داشته؟
نه خب دوتا متغیری که با هم بسنجید یا معیت دارن یا قبلیت و بعدیت دارن.
قبلیت و بعدیت،
بله، دوتا متغیر یا معیت دارن اگه سنجیده بشن، یا اگه معیت نداشته باشن، یکی قبلیت داره یکی بعدیت. اینجا قبلیت گفته، بعدیت دیگه احتیاج نداشته نگفته، چون اونجا که قبلیت هست بعدیت هم هست دیگه، احتیاج به گفتنش نبود. فلابد هناکه من زمان فی کلل جانبه، در هر دو جانب باید زمان باشد، در هر دو جانب یعنی در طرف هر دو متغیر، چون متغیری با متغیر سنجیده میشه، زمان باید تو هر دو طرف باشه، هم تو طرف این متغیری که منسوب مثلا، هم طرف اون متغیری که منسوب الهیه، هم در منسوب هم در منسوب الهی، که دو طرف هم باید زمان باشه. فی کل الجانبه نینی، در هر یک از این دو جانب. و ازا نصب به ما، به ما یعنی بالمعیت والقبلیت یا اول قبلیت، ثابتون الا متغیر، یعنی اگر ثابتی رو با متغیری نسبت دادیم، نسبت معیت دادیم یا نسبت قبلیت دادیم، ثابتی با متغیر. حالا زمان تو کدوم طرف میره؟ تو کلل جانبه میاد؟ نه، فقط تو طرف متغیر میره، در طرف ثابت نمیره. فلا بد من زمان فی احد جانبه هدون الاخر، در یکی از دو طرف این
ثابت الا متغیر،
ثابت یا متغیر نیزم جانبیه حالا زمیر جانبیه اگه به نسبت در میگردیم خوب بود، نسبت هم حالا چون مؤنثه زمیر باید مؤنث بیاد، زمیر رو بگیریم به قیاس، قیاس معنی نسبت یعنی مقایسه، به اعتبار قیاس زمیر مذکر آورده، اگه زمیر جانبه هر بگیم به نسبت خوب معنی میشه باره. فلا بودم من زمان در یکی از دو طرف نسبت، نه در طرف دیگه. و ازا نصب ثابتون الى ثابتن بالمعیه، دقت کنید اینجا قبلیتو نمیگه، در اون جایی که متغیر به متغیر نسبت داده میشه هم معیتو گفت هم قبلیتو، در اونجا که یه طرف متغیر بود بازم گفت ازا نصب به ما، بازم معیتو قبلیتو مطرح کرد، اما در اینجا که ثابت با ثابت هست قبلیت رو مطرح میکنیم، چون دو تا ثابت قبلیت و بعدیتشون نیست، حتما معیت نیست، ازا فقط معیت رو میکنیم. و ازا نصب ثابتون یا ثابتین بالمعیه کان الجانبان و مستغنی این عن زمان، هر دو طرف مستغنی از زمان هست ولو مقارنه با زمان باشن، یعنی معیت با زمان ممکنه داشته باشن یا معیت با حوادث زمانی ممکنه داشته باشن، ولی بی نیاز از زمانن، یعنی ظرفی به نام زمان ندارن، وابسته به زمان نیستن، توی زمان واقع نیستن، مستقنی از زمانن. و این کانا مقارنه این الله، ولی مقارنه با زمانه، یعنی ولی معیت داشته باشن ولی فیعیت ندارن. فهازهی معانون، فهازهی یعنی زمانو در و سرمد، همونه ای که اون قیل میگفت، فهازهی معانن معقولتون متفاوتتون، معانی هستن که تعقل میشن، اینا بیمعنا نیست، اینطور که مصنف گفت، مصنف گفت مثل صدایی دو تو تخت هست که به هم بخوره، الان معلوم شد نه بیمعنا نیستن، معنا شدن، الان گفتیم دیگه معناشون کردیم. عبر انها به عبارات مختلفه، عبارات مختلف آوردیم از این نسبت ها، فهازهی یعنی این سه تا نسبت که یکی رو زمان نامیدیم، یکی در یکی سرمد، معانی هستن معقول متفاوت که عبر از این معانی، یعنی عبر از این نسبت ها به عبارات مختلفه، یعنی یه نسبت گفتیم زمان، یه نسبت گفتیم در، یه نسبت گفتیم سرمن. چرا عبارات مختلف آوردیم؟ تنبیهن علی تفاوت این معانی یا تنبیهن علی تفاوت این نسب، فرق نمیکنه چه معانی بگیم چه نسبت یکیه، چون مراد از معانی همون نسبه. هذهی این نسب معانی هستن که معقولند، یعنی تعقل میشن، فهمیده میشن، متفاوتن، یعنی بی‌معنا، یعنی معنای نفهمیده نیستن، چنان که مثلا به داد کرد معنایی هستن که فهمیده میشن. او برانها به عبارات مختلفه تنبیهن بر این که این معانی با هم اختلاف دارن. خب تا اینجا مطلب تموم شد. مطلب بعدی، ابوالبرکات بغدادی کلامی گفته که با توجه به حرفایی که ما الان زدیم کلام او مردود میشه، کلامش میشه باطل. او این چنین گفته، یه موجود باقی رو توجه کن. باقی یعنی چی؟ دقت کن چی میگه؟ باقی رو چطوری معنا میکنه؟ ابوالبرکات داره باقی رو معنا میکنه، موجودی که باقی بمونه معنا میکنه، موجودی که در زمان اولم هست، در زمان دومم هست، در زمان سومم هست، در همه زمان ها هست، بهش میگیم باقی. ابوالبرکات، خب حالا این تمومش کنم حرفو، ابوالبرکات الان اینطور گفت، گفت اگر چه موجودی باقی بود، معنای باقی موندنش اینه که در زمان اول دوم و سوم هست. پس معلوم میشه این موجود مقدار داره، موجودی که بتواند در زمان باقی بماند مقدار داره. و مقدار مال چیه؟ مال وجودشه. مقدار مال وجودشه. پس زمان که مقدار است، مال وجود این شیعه، نتیجه میگیریم زمان عارض بر وجود است. حالا میخواد این وجود، وجود متغیر باشه، وجود باقی و ثابت باشه، هرچی میخواد باشه، پس زمان عارض شد بر وجود. این همون حرفیست که مصنف گفت. مصنف هم گفت زمان عارض بر موجودات میشود، نه زمان عارض بر متغیرات تنها شود، عارض بر موجودات میشه. الان ابوالبرکات هم همون حرف مصنف رو داره میگه، منتها تعبیر به ثابت نکرده، تعبیر به باقی کرده.
بهتر از مصنف هم گفت.
ولی اون وقت شارح جواب میده، میگه با این توضیحاتی که ما دادیم که ده رو درست کردیم، سرمد رو درست کردیم، زمان رو درست کردیم، معلوم شرط ابوالبرکات باطله. ابوالبرکات از ده رو سرمد غافل شده، همه چی رو خواسته با زمان حل کنه، در حالی که ثابتات رو با زمان نمیشه حل کرد، نمیشه ثابتات رو با زمان مرتبط کرد، مگر ارتباط معی، نه ارتباط فیعی. و ازات و املفی ها، یعنی اگر در این معانی تعمل شود، یعنی ده رو سرمد و زمان معلوم شود با تعمل، اندفع اما ذهب الهی ابوالبرکات، اونی که ابوالبرکات به سمتش رفته باطل میشه. ابوالبرکات چی گفته؟ من ان زمان، حرف ابوالبرکاته، تا آخرم تا اثانی حرف ابوالبرکات نقل میشه دیگه، دفعش نقل نمیشه چون دفعش روشن شد دیگه. حرف ابوالبرکات اینه که زمان مقدار وجود است، نه مقدار متغیرات، مقدار وجود است. همون حرف مصنفه. هی سقال اینطور گفته، ان الباقی یعنی موجودی که باقی است، موجودی که تغییر نمی کند، باقیست. لا یتصور بقاءه الا فی الزمان، اگه بخواد باقی مونه تو زمان باقی مونه، یعنی زمان اول بود، زمان دوم هست، زمان سوم هست، که ما از بودنش تو زمان بقایشو در میاریم، استفاده می کنیم بقایشو. پس باقی لا یتصور بقاءه الا فی الزمان، و ما لا یکون و حصوله الا فی الزمان و یکون و باقیان، چیزی که در زمان حاصل می شود و باقی می ماند، این باید بقایش مقدار داشته باشه که اون مقدار رو زمان بیان میکنه و تعیین میکنه. روشن دیگه، چیزی که در زمان هست و باقی میمونه، مثلا فرض کن مثل ماها، ماها موجودات نیستیم که تا متولد بشیم بمیریم، باقی میمونیم، منتها تو زمان باقی میمونیم، تو بستر زمان باقی میمونیم. این چنین موجودی که هم حاصل است در زمان و هم باقی میماند، این چنین موجودی برای بقایش مقدار هست. لذا گفته میشه تو چقدر وقتی تو این دنیا هستی؟ 30 سال، 40 سال، 100 سال. مقدار تعیین میشه. بله، اگه چیزی حاصل در زمان باشه و باقی هم بمونه، مقداری داره که اون مقدارش رو با زمان تعیین میکنی و بیان میکنی. میفرماد و ما لا یکون حصوله الا فی زمان، چیزی که باید در زمان حاصل بشه مثل ماها، و یکون باقی هم موجود دفعی هم نیست که زود به وجود بیاد زود هم از بین بره، بلکه میتونه باقی میمونه، یعنی لحظه بعد هم هست. لابد ان یکون لبقاهی مقدار من زمان، باید بقایش مقداری از زمان داشته باشه. یعنی مثلا بگیم 10 سال مونده، 20 سال مونده، فزمان مقدار وجود، نتیجه گرفت زمان مقدار وجوده و ما جواب دادیم که تو غافل شدی از دهر و زمان، نه دهر و سرمه. که داری بقا رو بقا رو با زمان تبیین میکنی. بقا میتواند با زمان تبیین شود، مثل همین موجود متغیر که باقی میماند، دفعی نیست، تدریجیه. میتونی با زمان تعیین کنی، میتونی با سرمد و ده تعیین کنی، اگر اون موجود باقی باقی تدریجی نباشه، چون باقی دو قسمه دیگه، باقی در مقابل دفعیه، دفعی متغیر است و با طرف زمان تبیین میشه، اما باقی رو شما با زمان داریم تعیین میکنید، در حالی که باقی دو قسمه، یه باقی تدریجی داریم، یه باقی ثابت داریم. باقی تدریجی رو حق داری با زمان تعیین کنی، ولی باقی ثابت نمیتونی به بیانی که گفتیم. خب تا اینجا دلیل اول ما که معارض بود با دلیل فلاسفه گفته شد. فلاسفه گفتن زمان مقدار حرکت است، یعنی مقدار متغیرات است. ما بیان کردیم که مقدار زمان مقدار متغیر نیست، اگر بخواد مقدار باشه مقدار موجودات باشه، و چون نمیتونه مقدار موجودات باشه پس اصلا بگو مقدار نیست. اینجوری اشکال کردیم دیگه، چون بیان کردیم که اگر زمان بخواد مقدار باشه، نه مقدار متغیرات بلکه مقدار موجوداته. این استدلالی بود که شد. و اگر بخواد مقدار موجودات باشه محضور لازم میاد، پس اصلا مقدار بودنش باطله، زمان اصلا مقدار نیست. بعد ما جواب دیدیم که زمان میتونه مقدار متغیرات باشه و مقدار متغیرات بودنش باطل نیست، مقدار موجودات بودنش باطله که حاصل نشده، که واقع نشده. مقدار متغیرات بودنش واقع شده که اشکال نداره. اونی که واقع شده که مقدار متغیرات باشه اشکال نداره، اونی که اشکال داره یعنی مقدار موجودات حاصل نشده. پس کجا میخواد اشکال کنه؟ این جوابی بود که ما به استدلال اول داریم، یعنی شارح داد، جواب شارح بود. حالا استدلال دوم توجه کنید. در استدلال دوم هم میخواد بگه زمان مقدار نیست. بیانشون رو ملاحظه کنید. حکما گفتن زمان مقدار حرکته. ما حرکت رو تقسیم میکنیم به دو قسم، چنانچه قبلا هم گفتیم، یکی حرکت توسطیه، یکی هم حرکت قطعیه. قبلا داشتیم دیگه حرکت توسط قطعیه. حالا زمان و مقدار کدام قرار میدید؟ مقدار هر کدام قرار بدید باطله، پس مقدار بودن زمان باطله. دقت این چی شد؟ این کل اشکال ها. فیلسوف گفت زمان مقدار حرکته، اصلا مقداره، حال مقدار حرکت. ما میگیم که مقدار کدوم حرکته؟ مقدار حرکت توسطیه باشه غلط، مقدار حرکت قطعیه باشه غلط، پس مقدار بودنش غلط. بنابراین این که شما زمان رو مقدار گرفتید حرف درستی نزدید. خب بیان مطلب، حرکت توسطیه چی بود؟ برچت قطعی چی بود. هر چه توسطی این بود که متحرک وقتی از مبدا خارج میشد، از مبدا حرکت خارج میشد، تا وقتی برسه به منتهای حرکت برش یه صفت ثبت میکنه، کونهو بین المبدا و المنتهی. یعنی از وقتی که از این مبدا آمد بیرون، از مثلا این دیوار اتاق آمد خواست بره اون طرف اتاق، تا وسط اتاق هست بهش میگیم کن، بهش میگیم بین المبدا و المنتهی، یا به تعبیر خلاصه تر بهش میگیم فی الوسط. تو آجر اول که پا گذاشت میگیم فی الوسط، آجر دوم من باز فی الوسط، آجر سوم من فی الوسط، تا آخر فی الوسط، تا وقتی برسه به منتهی. وقتی رسید به منتهی حرکت قطع شده، همونطور که در ابتدا حرکت قطع بود در منتهی هم قطعه، چون این وسط هست، چون این وسط هم دائما صد میکنه فی الوسط، یا کونهو بین المبدا و المنتهی. این یه دونه حرکت، یک امره، یعنی کونهو بین المبدا و المنتهی یک امره، نه که امور تدریجی باشد کنار هم نهاده که بشه یک امر تدریجی، یه امر ثابته. پس کنهو فی الوسط یه امر ثابته. خب حرکت توسطی یه امر ثابت، زمان اگر مقدار حرکت توسطیه بشه زمان هم باید بشه ثابت، در که زمان ثابت زمان نیست.
چه این مطلب قبلا هم گفته بوده؟ بله،
شبیهش گذاشته. پس روشن شد، اگر زمان رو مقدار حرکت توسطیه بگیرید، زمان از زمان بودن در آوردید، زمان از تدریجی بودن در آوردید، زمان جدید امر واحد غیر متدرج، و شما زمان رو تدریجی میدونید، پس نمیتونید مقدار حرکت توسطیه برش بدید. اما اگر حرکت رو حرکت قطعیه بگیرید و زمان رو بخواد مقدار برای حرکت قطعیه حساب کنید، ببینیم چی میشه. حرکت قطعیه در خارج وجود نداره، چنانچه قبلا گفتم. قدم اولی که من برمیدارم این معدوم میشه، قدم دوم که میارم بازم معدوم میشه، قدم قبلی باقی نمیمونه که قدم بعدی به زمین بشه و یه امر تدریجی درست کنه. بله، تو ذهن گفتیم، تو ذهن این چنین هست که قدم اول تو ذهن ما تصور میشه و باقی میمونه، قدم دوم هم تو ذهن ما تصور میشه، کنار قدم اول میاد، یعنی کنار صورت قدم اول میاد، این قدم ها پی در پی قرار میگیرند و یه امر تدریجی رو تشکیل میدن. اما تو ذهن ما، تو خارج قدم ها موجود نمیمونن که کنار هم قرار بگیرن امر تدریجی درست کنن. پس حرکت که امر تدریجی است، اگر حرکت قطعی باشه در خارج نیست، پس حرکت قطعی ما تو خارج نداری. حالا اگه زمان رو مقدار این بگیری، مقدار حرکت معدومه بگیری، مقدار حرکتی بگیری که در خارج موجود نیست، خب زمانم به همون ترتیب در خارج موجود نمیشه دیگه. چیزی که در خارج موجود نیست نمیشه بهش گفت مقدار. پس زمان اگر مقدار حرکت توسطیه باشه، مثل خود حرکت توسطی میشه ثابت، اگر مقدار حرکت قطعیه باشه، مثل خود حرکت قطعی میشه معدوم،
ذهنی میشه،
میشه ذهنی، میشه معدوم. پس این زمان امرش دائر است بین این که ثابت باشد یا معدوم باشد، خب نمیشه گفت بهش مقدار. پس مقدار بودنش دو حالت داره و در دو حالت باطله، پس اصل مقدار بودنش باطله. بنابراین نتیجه گرفتیم که زمان نمیتونه مقدار حرکت باشه، و این که شما یه فلاسفه گفتید زمان مقدار حرکت باطله. حالا عبارت توجه کنید، از ثانی ان الحرکه کما مر تقاله للکون فی الوسط، دو خط بعد و یقال ایزن للممتدت من المبدا الی المنتهی. حرکت به دو معنا گفته می شود، اول للکون فی الوسط، این همون حرکت وسطی است، بودن در وسط می شود حرکت توسطیه، و باشنده در وسط می شود متحرک و حرکت توسطیه. وسط یعنی چی؟ یعنی ما بین المبدا و المنتهی. حالا بگید کون فی الوسط یا کون بین المبدا و المنتهی، هر دو شکلی، هر دو می شود حرکت توسطیه. و هوه یعنی کونه بالوسط، یک امر است مستمر، نه یک ابر تدریجی
بسید.
تدریجی نیست، مستمر. مستمر با تدریج فرق میکنه. تدریج دائما تجدید میشه، مستمر یک شیئه ولی هست، باقی میمونه. مثل کونه بین البس، کونه فلبسد، از همون اولی که از مبدأ میاد صدق میکنه، همینطور هم استمرار مستمرن صادقه بدون تجدید. یعنی اینطور نیست که اون قبلی از من بره یک کونه فلبسد جدید بیاد، تجددی در کار نیست، متجدداتی کنار هم نمیان که امر تدریجی درست بشه، بلکه امر واحد مستمر میشه. امر مستمر من المبدأ و الالمنتهى و ثابت هم هست. یعنی این کون فی الوسط برای این متحرک ثابت، همش داره صدق میکنه بدون تغییر. ولو کان از زمان مقدارهو، زمین مقدارهو برمی گده به حرکت توسطیه، برای حرکت توسطیه مؤنثه، اینجا مذکر آورده، پس برش یدونی به امر مستمر یا برش یدونی به کون فی الوسط. کون فی الوسط هم حرکت توسطیه هست، امر مستمر هم حرکت توسطی است. دیگه برگردونی به این دوتا مذکر ها، زمین مذکر اومده، به مؤنث بر نگردونی، به حرکت بر نگردونی. لو کان زمان مقدار این امر مستمر، مقدار اون کنه فی الوسط، یعنی مقدار حرکت توسطیه، کان ثابتا مثله، یعنی این زمان ثابت خواهد بود مثل همون امر مستمر. اگر ثابت بشه دیگه فلا یکون مقدارن غیر قارن کما زهرتون میده، چنان چه شما رفتید، شما مقدار غیر قابل گرفتیدش، اصلا مقدار نیست، برفض هم مقدار باشه مقدار قابل. و یقالو اطلاق دومه حرکتی، اطلاق اول حرکت توسطی بود، اطلاق دوم حرکت قطعی است. و یقالو ایزن، یعنی یقال حرکت، اینجا هم توقال بود، خوب بود چون قبلی هم توقال داشت. یقالو این حرکت ایزن للممتده، یعنی برای حرکت ممتده از مبدأ الى المنتهى، یعنی حرکت قطعیه که از مبدأ تا منتهى ممتده، امتداد داره نه استمرار داره. یک شی نیست که استمرار داشته باشه بلکه امتداد داره، من المبدأ الى المنتهى. این ولا وجود لها فی الخارج اتفاقا، اتفاقا یعنی بلش ما هم فیلسوف معتقد است که این حرکت قطعیه در خارج نیست، هم ما که متکلمی معتقدیم. پس اجماع برای مسئله منعقده، اجماع داریم برای این که حرکت قطعیه در خارج نیست. اتفاقا و به ضروره ایزن، یعنی بدیهی هم هست. حالا اگه اجماع هم نبود خودمون توجه میکردیم، میافتیم که حرکت قطعیه در خارج نیست، چون دارم میبینم که این قدم هم فوت شد، معدوم شد، قدم بعدی دوباره معدوم شد، قدم بعدتر معدوم شد، میبینم که حرکت در خارج موجود نیست، دیگه احتیاج نداره که اجماعی در کار باشه. کما مره، یعنی این لا وجود لهاش قبلا گذشت. فلو کان زمان مقدارها، اینجا زمین رو به حرکت برمیگردونه که امر مستمر اینا نگفت، ممتده گفت. فلو کان زمان مقدار این حرکت قطعیه، لم یوجد زمان در خارج اصلا، همونطور که حرکت قطعیه که زمان مقدار اوست، لا یوجد، خود زمان هم قرآن لایوجه، پس لازم میاد که اصلا زمانی موجود نباشه تا شما اسمشو بذاریم مقدار. مقدار یه امر موجوده و زمان موجود نیست، پس نمیتونید بگید زمان مقداره. فلا یکون و این زمان مقدارن موجودن فل خارج قائمن بل حرکه کما ها و مذهب کن. مذهب شما همین بود دیگه، مذهب شما همین بود که زمان در خارج موجود است و قائم به حرکت، یعنی مقدار حرکته. حالا روشن شد که اصلا در خارج موجود نیست، وقتی هم موجود نباشه متکی به چیزی نیست که شما متکی شدید به حرکت، مضافش شدید به حرکت. اینم دلیل دوم بر این که زمان مقدار نیست. دلیل اول خوندیم، جواب دادیم، یعنی شارح جواب داد، مصنف جواب قبول نکرد ولی شارح جواب داد. دلیل دوم رو هم که ثابت می کند زمان مقدار نیست، دلیلی که معارض است با دلیل حکما و ثابت می کند زمان موجود مقدار نیست، اینم خوندیم، اینم باز مصنف جواب نمیده ولی شارح جواب میده. شارح جواب میده، میگه جوابشو قبلا گذروندیم، قد سبق ما یتعلق به تفسی یعنی خلاصی ان حاضر بر فتذکر، متذکر اون مطالب قبلی ما بشو تا بیابی که این استدلال دوم که معارض استدلال فلاسفه قرار داده شده استدلال تمامی نیست. پس فلاسفه از آسیب این استدلال هم در امانند، همونطور که از آسیب استدلال قبلی در امان بودن. در حاشیه نوشته قد سبب رو گفته کجاست؟ اشارتون الی ما ذکره به قولی ثم تحقیق ما عرفته، ما قد عرفته بود. بعد بگردید اینقدر تا بگردید پیداش کنید که این کجا گفته. صفحه 96 به کتاب من سطر اول گفته ثم تحقیق ما قد عرفته بود، آدرس دادم خودتون مراجعه کنید. اونجا توضیح داده که حرکت توسطیه و قطعیه چجوری میتونیم بگیم موجودن. در وقتی که اون مطلب رو دانستیم میتونیم به برکت وجود حرکت بگیم زمان موجوده، وقت بگیم زمان مقدار حرکته، یا وقت اشکالی پیش نمیاد. چرا؟ چون وجود حرکت رو در اون تحقیق ما ثابت کردیم، وقت وجود زمان هم به تبع حرکت ثابت میشه و میتونیم بگیم زمان مقدار حرکته. در صفحه 96 سطر 1 ببینید اونجایی که در مقصد سابع
انکار متکلمین زمان،
اونجایی که وجود زمان بحث میشد، مقصد سابع وجود زمان بحث میشد، وقتی که حرفای متکلمین زدیم استدلالاشون رو گفتیم وارد استدلال فلاسفه شدیم، گفتیم فلاسفه دو دلیل دارن، دلیل اولشون رو ذکر کردیم، بعد مصنف از دلیل اول جواب داد، شارح بعد از جوابی که از دلیل اول حکم آمر گفت ثم تحقیق ما قد عرفته هو. هم صفحش رو گفتم هم جایگاهش رو گفتم. و کسی چاپش با چاپ من فرق داره، کتابش جوری دیگه است، با این آدرس دوم که دادم میتونه این مطلب رو پیدا کنه. چون گفتم در مقصد هفتم اونجا که بحث وجود زمان مطرحه، بعد از اینکه متکلمینی که منکر زمانن دلایلشون رو میارن، نوبت به حکما میرسه که مثبت زمانن و وجود زمان قبول دارن. اونا که وقتی میخوان اونا دو دلیل دارن، دلیل اولشون رو مصنف میگه، جواب دلیلشون رو میاره، پشت جواب دلیل اولشون شارح میگه ثم تحقیق ما قد عرفته بود.
اینجا فهمون به تفسی یا تقصی؟
تفسی یعنی خلاصی.
چاپ ما تقصیه؟
نه تفسی درسته،
قص
تفسی یعنی خلاصی. خب تا این ما گفتیم در حقیقت زمان پنج قوله، چهار تا قولش تا حالا نقل کردیم، الان رسیدیم به قول پنجم که آخرین قوله، و این قول پنجم قوله خود همین متکلمین اشعریه. نمیدونم وارد بشم یا نه،
زمان داره
چون وارد بشم لااقل باید استدلالش رو بخونم، استدلالش نصف صفحه است، بعدم نصف صفحه جوابشه. فکر میکنم که نرسیم.